خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. نداشت طاقت اینکه غم علی بیند، شهید راه بلاها و قصه های علی. تمام شهر مدینه یکی یکی در زد که های مردم تا آخرت گدای علی. اگر که میخ دری مانعش نمی گردید، نمی رسید به دست عدو عبای علی. کنار پیکر زهرا همان مکانی است که می رسد به دو عالم نوای وای علی. چه حیف دشمنان علی زود فهمیدند بقای فاطمه باشد همان بقای علی. نامت چه آسان بر دل ها می نشیند و یادت چه داغ ها بر دل می نشاند. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا سیدتنا و مولاتنا. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت شما بینندگان عزیز و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سال روز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و همچنین عرض تسلیت مجدد به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت رزمندگان و پیروان راستین اسلام ناب و رهروان واقعی مکتب فاطمه زهرا علیهما السلام، سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز، عزیز دل این امت و فرمانده پیروز هشت شعبی عراق ابو مهدی المهندس و همراهان شهیدشان خدمت شما. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله و با برنامه از آسمان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بابایی هستیم تا به همراه شما بینندگان عزیز بهره‌مند بشیم از فرمایشات ایشون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تسلیت. خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
من هم خدمت شما برادر عزیز و همه شنوندگان و بینندگان محترم عرض سلام و تسلیت دارم به مناسبت شهادت بانوی بزرگ اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها. و من هم به این مناسبت یک روایتی را یادآوری کنم. در کافی شریف کلینی از علمای بزرگ شیعه رضوان الله تعالی علیه که این کتاب کافی را نوشته که مرجع برای شیعه باشه، هم در اصول دین هم در فروع دین، از امام کاظم، امام هفتم، امام موسی بن جعفر علیه السلام روایتی نقل کرده که فاطمه سلام الله علیها صدیقه و شهیده بود. هم صدیقه بود، یعنی تمام رفتار و گفتار او مطابق حق، مطابق با واقع بود و هم شهید شد در راه اسلام. السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. ما انشالله امروز قراره بشنویم نکات، مفاهیم، تفسیر و بررسی و تحلیل آیات صفحه 11 قرآن کریم رو به اتفاق حضرت عالی و بینندگان خوبمون میریم به پخش رو میبینیم و میشنویم قرائت صفحه 11 قرآن کریم رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
صدق الله العلي.
الحمد لله، خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که توفیق شنیدن و درک قرآن کریم رو در این شب خاص و عزیز به ما عنایت فرمود. استاد در خدمت شما هستیم، بهره‌مند میشیم از فرمایشات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب شنوندگان عزیز که در جلسات گذشته در جلسه حاضر بودند و این مطالب رو شنیدن، مستحضر هستند که الان چند برنامه هست که آیات کریمه قرآن درباره بنی اسرائیل از آیه 39 سوره بقره مربوط به بنی اسرائیل که الان به تقریبا به آیات 70 رسیدیم. یعنی 30 آیه الان گذشته، همش درباره، هنوزم آیات درباره بنی اسرائیل هست. ماجراهای مختلفی را خدای متعال از این بنی اسرائیل بیان فرموده که هم ما اونها را بهتر بشناسیم و هم عبرتی باشه برای ما و از این ماجراها ما درس بگیریم که ما از این بدیهایی که اونها داشتند و کارهای نادرستی که داشتند ما پرهیز کنیم. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال توفیق عبرتگیری از آیات قرآن و موعظه پذیری به ما عنایت بفرماید. خب رسیدیم به این ماجرا که یک شخصی در میان بنی اسرائیل کشته میشه، کسی او را میکشه، یعنی یکی از بنی اسرائیل، یکی از افراد اون را میکشن. بعد در کشتن او، در اینکه چه کسی اون را کشته، نزاع بینشون به وجود میاد. هر کسی خودش تبرئه میکنه، میگه من نبودم، اون نبودم. به هر حال این یه مشکلی میشه بین اونها، اتفاق میفته، میان خدمت حضرت موسی که حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام این مشکل رو برطرف کنه و معلوم کنه که چه کسی اون را کشته است. بعد خدای متعال به حضرت موسی دستور میده که به آنها بگو یه گاوی را بکشند و این گاو را که کشته بشه، بعد قسمتی از اون گاو را به بدن اون مقتول بزنند و اون زنده بشون. حالا آیات کریمه داره اون ماجرا را بیان میکنه که سه آیه را که مربوط به این داستان بود در جلسه گذشته خونده شد و ترجمه شد و 4 آیه از اون جریان امشب باقی مونده. حالا من باز یک بار دیگه اون 3 آیه را مرور میکنیم. میفرماید به یاد آورید هنگامی که موسی به قومش گفت به راستی که خدا فرمان میدهد به شما که گاوی را ذبح کنید، سر ببرید. خب اونا براشون این تعجب آور بود که حالا یه چنین دستوری داره، میخوان قاتل معلوم بشه، این چه ارتباطی داره با کشتن گاو و اینا. میگه با اونها به حضرت موسی گفتن اتتخذنا هزوا، آیا ما را مسخره میگیری؟ یعنی براشون یه چیز
عجیب.
بعد میگه حضرت موسی هم در جواب گفت اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه به خدا میبرم که از نادانان باشم. یعنی مسخره کردن کار افراد نادانه. قالت لنا ربک یبین لنا، ظاهر آیه اینه که از اول بنا نبود که یه گاو خاصی باشه، چون گفت گاوی را بکشید. خب یه هر گاوی را میکشتن، ولی خود اونها هی سوال کردن که چجور باشه، رنگش چی باشه. حالا آیات داره اونو بیان میکنه، میگه که قالت لنا ربک یبین لنا ماهیه، گفتند برای ما بخوان پروردگارت، خدایت را، از خدایت بخوا، اینجور میشه، از خدایت بخوا که بیان کند برای ما که اون گاو چجور گاویه، ماهیه، یعنی چیست اون گاو. حالا تعبیر این که خدا از خدایت بخوا، این تعبیر خیلی سبکی هست و این یعنی نامناسبه. این خود این نشون میده که این بنی اسرائیل در برابر خدا و پیامبر خدا چجور بودن، این رفتارشون
کم خرد و کم سواد بودن.
بله، حضرت موسی از اون طرف هم حلم و بردباری حضرت موسی رو هم نشون میده که اونا با اینکه اینا سبک برخورد میکنن با حضرت موسی، حضرت موسی خیلی متین و خیلی با آرامش بیان میکنه، میگه خدا اینجور فرموده. فرماید قال انه یقول، موسی گفت به راستی که او، یعنی خدای متعال میفرماید که اون گاو گاوی است، لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، گاوی است که نه پیرو از پا افتاده و نه خیلی کوچکی که هنوز کارایی نداشته باشه، یک گاو میان سالی باشه بین این دوتا. پس انجام بدید اون چرا که به شما فرمان داده شد. معلوم میشه که دیگه معلومه همینه، گاو یه چنی را شما ندرسند یه چنی گاوی رو بکشید. باز هم اینا خلاصه دست بر نداشتن، هی میخوان بهانه بیارن. حالا چجوری میخوان؟ بعضی مفسرین گفتن که اینا هی میخواستن با این سوال اینه کاری کنن که اتفاق نیفته، اون آشکار نشه، اون قاتل و اینا معلوم نشه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. میگه گفتند از خدایت بخواه که بیان کند برای ما که رنگ اون گاو چه رنگی است، ما لونها. قال انه یقول انها بقرتون صفرا. به راستی که خدای متعال میفرماید اون گاوی است زرد. فاق اون لونها، که فاق اون لونها رو بعضی گفته یعنی زرد پررنگ، بعضی گفتن زرد یک دست. یعنی مثلا اینجور نه که حالا یک خال سیاهی مثلا رنگ دیگری هم باشه، نه، یک پارچه همه زرد. و اینجا خصوصیت اون رنگ زرد هم بیان میکنه که تسر ناظرین، به جوری هست که بینندگان را خوشحال میکنه. رنگ زرد نشاط آوره، شادی آوره. حالا اینا رو من فقط خواستم یادآوری بشه، جلسه گذشته خونده بودیم. اول صفحه 11 باز دوباره یه سوال دیگری اونا مطرح کردن. با اینکه حالا رنگم پرسیدم معلوم شد، بازم سوال دیگری کردن. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. گفتند بخوان پروردگارت را که بیان کند برای ما که اون گاو چه گاوی است. زیرا که گاو بر ما مشتبهه، یعنی خب گاوهای دوراجور داریم، ما نمیدونیم باز کدوماشه. و انا ان شاء الله لمهتدون. به راستی که ما اگر خدا بخواد هدایت پیدا خواهیم کرد. یعنی خدا بخواد ما، حالا بعضی میگن وقتی این کلمه رو که گفتن دیگه این باعث شد که دیگه براشون روشن بشه، دیگه بعد از او دیگه سوالی نموند. قال انه یقول، حضرت موسی گفت که به راستی که خدا میفرماید گاوی است، اون گاوی که مأمور هستید به کشتنش، گاوی است که لا ذلول تثیر الارض، گاوی که رام باشه که زمین را شخم کند و زراعت را آبیاری کنه. چون با گاو استفاده میکنن زمین را شخم میکنن، گاهی و مثلا اون آب اون گاو را برای رسوندن آب به مزرعه و اینها ازش استفاده میکردن. نه، چنین گاوی نیست که رام باشه که بشه اون گاو را در شخ کردن زمین به کار بگیری یا مثلا در سیراب کردن زراعت اون را به کار بگیری. این چنین گاوی نباشه. مسلمتون یعنی سالم باشه، بدون هیچ عیب و نقصی باشه. لاشیت فیها، هیچ لکه رنگی، هیچ مثلا رنگ دیگری غیر از اون رنگ زرد در اون وجود او نباشه. اینا را که این دو سه تا خصوصیت را که حضرت موسی بیان کرد، دیگه اونا گفتن قال الان جئت بالحق، الان حق آوردی. خب ببینید در برابر پیغمبر خدا که اندم مثل قبلا حق را نبود. خب خدا فرمود که گاوی را بکشید، میگه قال الان جئت بالحق، گفتن الان حق را. فذبحوها، بعد رفتند و گاو را پیدا کردند و کشتند، سر بریدند. و ما کادو یفعلون، میگه نزدیک بود که این کار انجام ندن. یعنی انقدر دیگه اینا بهانه می آوردن، بهانه جویی میکردن، ولی بالاخره خب انجام دادن
این کار. مسئله ایراد بنی اسرائیلی واقعا اینجا نشون میده که چقدر درخوره شأنشون بوده،
بهانه جویی میکردن دیگه. و ما کادو یفعلون، خب قرآن میفرماید نزدیک بود که انجام ندن این را، نزدیک نبود که این را انجام بده. ترجمه مثلا تحت لفظش بگین یعنی به انجام این نزدیک نبودن، ولی دیگه حالا انجام دادن. خب این تا اینجا البته آیاتی بود که کیفیت اون گاو، ولی اصل جریان قتل را حالا اینجا بیان میکنه. و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها. و یاد آورید اون هنگامی را که کشته بودید، کشتید شخصی را، شخصی را کشتید. فدارتم فیها، فدارتون فیها یعنی درباره او به نزاع و ستیز افتادید و هر کسی دفع میکرد میگفت نه من نبودم، من نکشتم. اون میگفت من، از خودش دفع میکرد و تبرئه میکرد خودش. فدارتون فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. و حال اون که خدا آشکار کننده است، بیرون آورنده از اون چیزی را که شما کتمان میکردی. یعنی کسی نمیتونه یک خیانتی بکنه، یک قتلی را انجام بده و بعد این پنهان بمونه. که شاید این یه نکته آموزنده برای ما باشه که حواسمون باشه، خیال نکنه اگه من پنهانی اومدم یک گناهی را انجام دادم، یک خیانتی را مرتکب شدم، این برای همیشه پنهان میمونه. بالاخره دست خیانتکار رو میشه. خدای متعال اینجا به اصطلاح ادبی حالا بخوام بگیم جمله اسمیه است، نگفته خدا آشکار میکند به صورت فعل اینا مخرجون. یعنی خدا همیشه اینجوریه، سنت الهی اینه که همیشه این خیانت هایی را که افراد مرتکب میشند خدا آشکار کننده آنه، اون چیز پنهان را بیرون میاره، آفتابیش میکنه. والله مخرجون ما کنتم تکتمون. حالا اینجا اینکه علت این قتل چی بوده و چرا اون فرد کشتن، دیگه آیات قرآن متعرضش نشده، چون قرآن فقط اون نکته هایی از داستان ها را بیان میکنه که آموزندگی داشته اونها. به هر حال ولی مفسرین بعضی گفتن یه شخص ثروتمندی بود، ثروت زیادی داشت، بعد وارثی نداشت، یه پسر برادری بود او وارثش بود، این هی منتظر بود که این از دنیا بره، این اموال دستش به دستش برسه. خب اینم نمیره از دنیا، نمیره دیگه، طاقتش در اومد و رفت او رو کش که زودتر به اموال او برسه. بعضی اینجوری گفتن، بعضی هم گفتن نه، این یک شخصی بود که به اصطلاح یک دختری داشت، پسر برادرش آمد خواستگاری او و اون مصلحت نمیدونست که به او بده و این رو به شخص دیگری را که مناسب میدونست با خودشونو به ازدواج او در آورد و اینجا این پسر برادر کینه عمو رو به دل گرفت و اون را در این رابطه کشت. عرض کردم قرآن هیچ اشاره به این نکته نداره، اینا تا چیزایی که مفسرین گفتن، ولی اون چه که مهمه اینه که به هر حال این قتل را پنهانی انجام دادن، اون شخص قاتل اینو پنهانی کشت و این افتاد توی همین محله، مثلا سر راهی میگه انداختن دو اینها، و وقت خود او هم مدعی بود که عموی مرا کشتن دو اینها و گاهی شاید مثلا بعضی افراد متهم میکردن، حتی بعضی اونها در تفسیرها گفتن که یعنی اون کسی که به اصطلاح حالا ازدواج کرده با دختر، حالا اون جریان هست کردن در قرآن نی ولی در تفسیر اون را مثلا متهم کرده، خلاصه نزاع شده بود، خودش کشته، همون خود قاتل میاد نسبت میده به دیگران. و علی حالا آیه شریفه اون نکته آموزندهشو بیان کرده که شما این را کتمان کرده بودید، قتل را انجام دادی آقای مثلا قاتل و اینو خیال کردی که حالا این پنهان میمونه، ولی خدا آشکار کننده است اون چرا که
آشکار است.
خب کیفیت زنده شدنش این به چه صورت بوده؟ این آیه بعدی اون رو بیان میکنه، فقل نضربوه به بعضها، پس گفتیم که بزنید به اون مقتول بعضی از اون گاو را، اون گاوی را که ذبح کردی سر بریدید قسمتی از اونا، حالا بعضی گفتن دم اون گاو را مثلا، یا حالا آیه قرآن سخنی از دم نداره ولی هم گفته بعضها، بعضی از اون گاو را بزنید به اون مقتول، بزنید به اون مقتول بعضی از اون گاو را. اون وقت دنبالش میاره کذالک یحیی الموتا، این چنین خدا زنده میکنه مردگان را، کذالک یحیی الله الموتا و یوریکم آیاته، و نشون میدهد به شما آیاتش را، نشانه هاش را، لعلکم تعقلون، برای اینکه شما درک کنید. که باز این جریان نکته آموزنده دیگری که داره و اینکه ما را متوجه میکنه اینه که شما یا خیال نکنید که معاد و زنده شدن بعد از مرگ یک چیز نشدنیه، همونجور که حالا بعضی از این مشرکین و مخالفین پیامبران میگفتن در زمان خودشون، گاهی استبعاد میکردن. والا نمونه دیگری هم این داره در قرآن، در سوره یاسین هست که یه شخص یک استخوان پوسیده ای را پیدا کرد و بعد اینو پودرش کرد، خب دیگه استخوان وقتی زیاد میمونه دیگه جوری میشه که مثل دست بهش بزنیم مثل خاکستر پخش میشه، اونها اینو بهش میگن رمیم. میامد گفت که من یحیی العظام و هی رمیم، کی این استخوانا رو زنده میکنه به حال اون که اینجور فرتوت شده، اینجور پوسیده شده است و اینا دیگه، این چجور میشه انسان بشه این استخوان پوسیده اینا. بعد خدای متعال اونجا میفرماید این که اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، این انسان ندیده که ما را از نطفه آفریدیم. خوشا اول چی بودی؟ اول این نطفه یا آبی که انسان بعدش میمود دست بهش بزنه، اون یک قطره کوچکی از اونا، این ندیده. حالا فاذا هو خصیم مبین، این حالا دشمن شده، آمده در برابر پیغمبر خدا، دشمن آشکاری شده، آمده موضع گرفته در برابر پیغمبر خدا. فاذا هو خصیم مبین، پیغمبر بهش بگو که یحیی الذی انشأها اول مره، بگو زنده میکند این استخوانها را، همین استخوانهایی که حالا شما میگی کینا را زنده میکنه، بگو زنده میکند آن را همون کسی که اول بار اون را آفریده از نطفه، خدایی که از نطفه انسان را آفریده. همین فرزندی که خدا به ما میده ما خیلی خوشحال میشیم و اینها، شما ببینید چی بوده اولش، خدا همه جور اعضا و جوارحی بهش داده و اینا. خدا همون خدایی که اول بار اون رو انسان رو آفریده، انسان قدرت داره که اون رو هم زنده کنه. حالا اینجا تو این جریان این داستان به اصطلاح گاو بنی اسرائیل هم اینه که خب یه کسی مرده، بعد حالا میشده اصلا خدا قدرت هم داره اصلا بدون هیچ چیز اون رو، حالا منتها اینم باز یک حکمتی شاید درش بوده که حالا اونم یک اشاره میکنن، گرچه در قرآن اشاره به آن نداره اما در تفسیرها گفتند و اینها، که این گاو را کشتن، یه قسمتی از گاو را به اون مرده زدن، اینا با چشم خودشون دیدن که این زنده شد، بلند شد و بعد قاتلش گفت که فلانی مرا کشته، دیگه معلوم شد دیگه که مثلا قاتل چه کسی بوده. حالا خدای متعال میفرماد خدا این چنین مردگان را زنده میکنه و اینجور نشان میده به شما آیاتش را، نشانه هایش را، لعلکم تعقلون، برای اینکه شما درک کنید. در این باره نقل شده در تفسیرها اومده، برخی روایات هم شاید باشه و اینها، که اینجور که یک شخصی، یک جوانی براش یک معامله پرسودی پیدا، مثلا تاجر بوده قاعدتا دیگه، اهل خرید و فروش بوده، این معامله خیلی خوب و پرسودی بوده و گفتگو کردند و صحبت کردند و اونم البته فروشنده هم نقد میخواسته و این آمد که به اصطلاح اون پول را ببره، مثلا به او بده، طلایی بوده چیزی بوده و اینها، کلید اون جایی که پول بود اینجا به اصطلاح جایی بود که پدرش اونجا خوابیده بودن و این مستلزم این بود که پدر را از خواب بیدار کنه. بیرون گفتگو کرده بودن درباره این معامله و میخواستن که اون معامله را انجام بدن و معامله خیلی مثلا به حسب ظاهر پرسودی هم بوده. آمد اونجا دید پدرش خوابه، این دلش نیامد که پدر رو بیدار کنه، احترام کرد به خاطر این سود، گفت نه من صرف نظر میکنم دیگه، و پدر بیدار نکرد. بعد که پدر بیدار شد و بعد هم متوجه شد که این کار کرده، بعضی گفتن این گاو رو پدر به او بخشید که مثلا این گاو رو مثلا به اون هدیه کرد و اینها. حالا یه جوری این برنامه انجام گرفت که اون گاوی را با این خصوصیاتی که تو این آیات بیان شده فقط اون داشت. اینا اومده اینم خب چون حالا یا چون اینجور دید یا به هر صورتی بود، خیلی بهای زیادی هم بهش گفت و یک سود هنگفتی خلاصه به دست او رسید.
به خاطر احترام بله. به پدر بله. و مقام پدر،
بله عرض کردم. حالا در قرآن البته این نیامده ها، این نکته ها در این آیات نیامده، ولی در تفسیر و فکر میکنم در برخی روایات هم باشه، یعنی روایت هم داشته باشه اونجا، که به هر حال این هم یک درسی هست برای جوانان عزیز که بدونن که اگر انسان به پدر و مادرش احترام کنه، رعایت حالش، حالا گفتین در اینجا البته این جریان نیست، ولی چهار جای قرآن دستور احسان به والدین پس از دستور عبادت خدا و اینکه کسی را با خدا شریک نکنید، و عبدالله ولا تشركون به شيئا و بالوالدين احسانا، چهار جای قرآن جای. خیلی جالب دستوره لقمان میفرماید و انشکر لی و لوالدی، خدای متعال میفرماید شکر کن مرا و والدینت را، یعنی پس از شکر خدا شکر والدین. به هر حال این که انسان پدر و مادرش را رعایت حالشون رو بکنه، هر خدمتی به اونها بکنه، این هم آثار دنیوی داره و آثار اخروی. و امیدواریم که اون کسانی هم که پدر و مادرشون از دنیا رفته، اونم باز در روایت هم داریم که شما توجه داشته باشید، آق والدین فقط در موقعی که پدر و مادر هست، این فقط اون موقع نیست که مثلا بعضی آق والدین میشن، بعضی ها پس از رفتن پدر و مادرشون از دنیا مینی آقا، ممکنه در زمان حیات رعایت کردن، آقا والدین نبودن، ولی اگه بعدش فراموش کنن و دیگه اصلا به یاد اونها نباشن، کار خیری انجام ندن که هدیه کنن برای اونها، ممکنه بعد از مرگ پدر و مادر هم آقا والدین بشود.
استاد معذرت میخوام، امشب شب شهادت بی بی دو عالم مادر ما سادات و به نوعی مادر همه پیروان مکتب اهل بیت هستش، اگه اجازه بفرمایید به پخش بریم و بشنویم و ببینیم میان برنامه ای که همکاران خوبمون آماده کردن برای ما، دلهامون رو زهرایی کنیم و برگردیم و استفاده کنیم.
شلوغی زمونه میرم گم نمیشم، آخه یکی هست که هوامو داره، چادرش نسیم بهاره، روزیمو میرسونه، آره یکی هست که هوامو داره، چادرش نسیم بهاره، روزیمو میرسونه، آره اون کیه؟ مادر، مادری که کوسره نفس عالم و همه کس هیدره، اون کیه؟ مادر، مادری که کوسره نفس عالم و همه کس هیدره، و تسمو به چادر بانو، و تسمو به چادر بانو، و تسمون 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 به چادر بانو. دلمو به فاطمه سپردم غم ندارم، همه غمامو برا مادرم آوردم غم ندارم، آخه یکی هست که آروم جونه، دوای دل پریشونه، برا من خیلی نگرونه، یکی هست که آروم جونه، دوای دل پریشونه، برا من خیلی نگرونه، اوج محبت، خلاصه رحمت، زیر سایش باشی به خدا سعادت، اوج محبت، خلاصه رحمت، زیر سایش باشی به خدا سعادت، و تسمون به چادر بانو،
چادر بانو و تسمون به چادر بانو
چادرش نسیم بهاره.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکاران بزرگوارم که این میان برنامه خوب رو تدارک دیدن و دلهای ما رو گره زدن به فاطمیه. میدونم الان دلاتون شکست، شاید بعضی از بزرگواران بینندگان عزیزمون اشکم تو چشاتون جمع شد. ازتون میخوام با اون حال خوبی که دارید من یه دعا میگم، شما آمین بگید. اللهم اجل ولیک الفرج و ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. بچه هایی که اینجا دارن زحمت میکشن تا بتونن پیام اسلام ناب رو به گوشه گوشه دنیا برسونن. خب استاد در خدمتیم، بهره میبرم، ببخشید.
خب سخن از پدر و مادر به میان آمد، این نکته رو هم حالا من ذهنم منتقل شد برای اینکه در یک روایتی که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیده نقل شده که والدینی که در قرآن هست، منظور پیامبر اکرم و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. و این بر این اساسی که ما خب دو جور پدر داریم، یه پدر جسمانی داریم، یه پدر روحانی، یه پدری داریم که جسم و بدن ما و به هر حال این حیات مادی ما را تربیت میکنند و به هر حال این رو چیز میکنند، پیش میبرند، ولی یک حیات معنوی و روحانی داریم که اون با تربیت ها و با ارشادات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام محقق میشده که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که این والدینی که گفته شده حضرت علی و حضرت پیامبر خدا هم مراد هست، یعنی والدینی که در قرآن گفته شده. امیدواریم که خدای متعال توفیق به ما عطا بفرماید که نهایت کوششمون رو درباره ادای حق والدین مادی و معنویمون داشته باشیم. و یه نکته دیگر هم باز اینجا جا داره من عرض کنم، میگن که از لقمان پرسیدن ادب از که آموختی، و از بی ادبان که هرچی دیدم که در نظرم ناپسند آمد از دیگران خودم از او پرهیز کردم. حالا این داستان بنی اسرائیل که برخوردشون با پیامبر خدا اینجور سبک و بدون ادب و اینها بوده، ما باید این درس رو بگیریم که انشاءالله در برابر پیامبر خدا درباره ائمه طاهرین با کمال ادب برخورد کنیم. نام اونها که برده میشه محترمانه، وقتی که نام پیامبر گفته میشه حتما صلی الله علیه و آله رو بگین، نام حضرت علی برده میشه علیه السلام رو بگین. به هر حال ادب را رعایت کنیم ان شاء الله در برابر نام اون بزرگوار. خب سه آیه دیگه باقی مونده با این مقدار وقتی که داریم، ان شاء الله اون سه آیه رو هم مرور کنیم. آیه بعدی این است که ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یعنی بعد از اینکه این جریانات پیش اومد، این ماجراها که بنی اسرائیل هی از طرف خدا لطف و عنایت و از طرف اینها هی نافرمانی و سرکشی و امثال اینها که در برابر پیامبر خدا و اینها مخالفت و اینها، میگه با وجود اینها میدیدن آیه ها و نشانه ها را، خود نشانه های فراوان رو دیده بودن،
همه معجزه از مصر تا اینجا دیدن بعده. و
حالا میفهمه بعد از اینها دل اینها قساوت پیدا کرد. همینجور دیگه آدم در برابر خدا اگر معصیت کرد، این یکی از آثار معصیت و نافرمانی و یکی از آثار بیادبی در برابر رهبران الهی و پیامبر خدا، نتیجهش این میشه که دل انسان قساوت پیدا کنه. دل که قساوت پیدا کرد دیگه حرف حق به گوشش نمیره، دلش نمیفهمه. میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، برای اونها دلهایی هست که نمیفهمن با اون دلها. دل را خدا داده انسان چیزی بفهمه، دل داده که انسان عاطفه داشته باشه، محبت، ولی وقتی قساوت پیدا کرد دیگه نه معرفتی براش حاصل میشه و نه با عاطفه و رحمتی نسبت به، و بیشتر این جنایت ها و خیانت ها بر اثر همین قساوت قلبه. حالا میفرماید این که اینها دلهاشون قساوت پیدا کرد، ثم قست قلوبکم فهیه کالحجاره، دلای اینا مانند سنگه. بعد میفرماید نه، سختر از سنگ، دلهای اینا از سنگ هم سختره. اون وقت دلائلش رو بعد بیان میکنه، میگه و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار. از سنگ ها ما سنگایی داریم که میبینیم که نهرها از اونها جریان پیدا میکنه، این از سنگ نهر آب به وجود میاد، ولی دلها اینا ذره رحمت و عاطفه و اینا درش نیست. و ان منها لما یشقق و فیخرج منه الماء. بعضی از این سنگا هست که شکاف برمیدارن و از اون شکاف اونها آب بیرون میآید. لما یشقق یعنی میشکافد اون سنگ ها، پس بیرون میآید از اون آب. و ان منها لما یهبط من خشیت الله. و بعضی از این سنگا هست که از ترس خدا فرود میآیند. این کوه ها که گاهی دیدید وقتی یه سنگای جدا میشه، حالا ما خیال میکنیم مثلا یه چیز طبیعی، اینجا فرما این بعضی از سنگا اینه که از خشیت خدا، از ترس خدا اینا فرود میان. یعنی اینا، ولی کسی که دلش قساوت پیدا کرده باشه از اون سنگم سختر میشه و حاضر نیست که در برابر خدا ترس و خشیت و اینها داشته باشه اینها. بعد میفرماد و الله بغافلا عما تعملون، و خدا بی خبر و غافل از اون چه که انجام میدهید نیست. البته این فقط مال بنی اسرائیل نیست، درسته حالا این آیات درباره بنی اسرائیله، ولی به همه ما گفته میشه خدا بی خبر نیست از کارهایی که ما انجام میدیم. در خلوت ترین جا هر کاری ما انجام بدیم خدا از اون آگاهه. بعد آیات دیگه هم داریم که ینبئکم، به شما خبر میده روز قیامت، خدا مثلا خبر میده که تو این فلان کارا ممکنه ما خودمون یادمون رفته باشه، خدا به یادمون میاد. حالا میفهمه و من الله بغافلا اما تعملون. درسی هم که از این آیه میگیریم، باید مراقب باشیم عزیزان که دل ما قساوت پیدا نکنه، که این واقعا یک مرض خیلی سخت و اینکه انسان را از سعادت دنیا و آخرت محروم میکنه دیگه. قساوت قلب یکی از عواملی است که انسان دیگه از هر خیری دیگه دور میمونه، محروم میشه. خب این هم حالا بیشتر از این دیگه وقت نداریم که در این باره درنگ کنیم. آیه بعدیش اینه، باز دارد خصلت این بنی اسرائیل رو بیان میکنه. خب مؤمنین، مسلمون ها در اون عصر پیامبرم، اینا امید داشتن که به هر حال گاهی میرفتن با اینا صحبت میکردن، میگفتن اینا ایمان بیارن، به راه بیان. مثلا به هر حال اینا تو کتابای خودشون، تو کتاب خودشون صفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو دیده بودن، میدونستن. در برخی آیات هست که پیامبر رو همونجور که فرزندان خودشون رو میشناختن، پیامبر رو میشناختن. دو اینا گاهی صحبت میکردن که اینا. بعد این آیه شریفه میفرماید شما طمع دارید، یعنی به مسلمان ها خطاب، افتطمعون، آیا شما امید دارید، طمع دارید که اینا ایمان بیارن برای شما، یعنی باور کنن حرفای شما را. شما دارید مثلا اونا را دعوت میکنید که به پیامبر اسلام ایمان بیارن، شما انتظار دارید که، یعنی امیدتون اینه که اینا ایمان بیارن و باور کنن حرفای شما را. و حال اون که گروهی از اینها، یعنی حالا نمیگه همه اینها، گروهی از اینها، فریقی از اینها، یعنی دسته از اینها، یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا، کلام خدا را میشنیدن و بعد اونا تحریفش میکردن. تحریف میکردن یعنی وارونش میکردن، جوری دیگه میامدن خبر میدادند اینها. نه اینکه حالا یه وقت ببینید، یه وقت انسان یادش میره یه چیزی را غیر از اونجور که شنیده بیان میکنه، خب اون به حال معذوره، مثلا بگیم فراموش کرده. میگه نه، اینا بعد از اون که فهمیده بودن و آگاه بودن، آگاهانه میامدن برخلاف واقع میگن. خب شما از این گونه افراد چه انتظاری دارید؟ اینا دیگه ایمان میاره؟ کسی که میاد کسانی که عالمانه میان تحریف میکنن حرفا را، میان مطالبی را که شنیدن برخلاف اونجوری که هست این را بیانش میکنن، این دیگه انتظار، این دیگه معلومه این ایمان نمیاره که. پس شما اینجور نباشه که خیال کنید که اینها راهی برای ایمانشون هست. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا طمع دارید، امید دارید که اینها باور کنن حرفای شما را، ایمان بیارن برای شما، یعنی اون چی که میگید بپذیرن. وقد کان فریق منهم، و حال اون که دسته از آنان، یعنی دسته از این بنی اسرائیل، از این یهودیان میشنیدن کلام خدا را، سپس اون رو تحریف میکردن. من بعد ما عقلو، بعد از اون که اون رو درک کرده بودن، یعنی فهمیده بودن، و هم یعلمون، و حال اون که اونا میدانستن، میدانستن که این اون چیزی که الان داره نقل میکنی واقعیت نداره، یعنی میامدن این را بیان میکردن. این هم باز یک عامل بدبختی همینه که انسان به هر حال حرف حق را نپذیره و این ادامه بده راهش را و این بیراهه را، یعنی این ظالین و همین مغضوب علیهمی که در سوره حمد در نمازون میخونیم، این گونه افرادن دیگه. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال توفیق بده که ما چنین نباشیم. آخرین آیه که در اینجا آمده، من ترجمهشو میگم بعد مقداری که وقت داریم توضیح میدم. میفرماد و اذا لقوا الذین آمنوا، وقتی که این بنی اسرائیل و دسته یه گروهی از اونها وقتی که ملاقات میکنن کسانی را که مؤمن شدن، کسانی را که ایمان آوردن، یعنی وقتی که با مؤمنین روبرو میشن، قالوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم، ما هم ایمان داریم. و اذا خلا بعضهم الى بعض، ولی همینا که میگن ما ایمان آوردیم، حالا شاید مثلا میامدن به حسب ظاهر اظهار ایمان میکردن که به هر حال مؤمنین به اون نسبت به اونها اعتمادی داشته باشند، برای جلب اعتماد اظهار ایمان میکردن، ولی وقتی که خلوت میکنن بعضیشون با بعضیشون، خودشون هستن و خودشون هستن و هم فکرانشون، میان اینجوری میگن قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، شما بیان میکنید، بازگو میکنید اون چرا که خدا برای شما گشوده است، یعنی یه چیزایی را، یه حقایقی را خدا برای اونها گشوده است، یعنی اینا را فهمانده بشون، اینا شما میاد این مطالب را میرید برای اونها بیان میکنید، برای مسلمان ها، برای اونها بیان میکنید، لیهاجوکم بهی عند ربکم، تا اینکه اونها بیان با اون چیزی که از شما شنیدن در نزد پروردگارتون احتجاج کنن شما، احتجاج کنن به شما، یعنی چیز از شما میگیرن، مطلب از شما میگیرن، بعد میان به همو استدلال میکنن بر علیه شما، شما چرا این کار میکنید؟ یعنی چیزایی که حالا دیدید فهمیدید تو مثلا کتابامون دیدین، این درست نیست که برید برای اونا تعریف کنید تا اونا برگردن همونو بر علیه خود ما بهش استدلال کنن. لیهاجوکم بهی عند ربکم افلا تعقلون، آیا درک نمیکنید؟ خب ببینید این نشانه اینه که میگه شما نیاد اون حقایقی را که در شما خدا براتون بیان کرده برید برای اونا بگید. چی بوده اون؟ حالا در روایات اینا هست که در تفاسیر نقل شده که همون صفات پیغمبر اکرم که در تورات بوده، مشخصات بیان شده که پیامبری در آینده میاد با این خصوصیات. حالا البته یه قسمتاش که اصلا حذف شده دیگه، نمونده، باقی نمونده، تحریف شده، ولی هنوز مونده بوده یه مقدار اینها، اون مطالب را، اونایشون که یه مقداری صاف و صادق‌تر به اصطلاح بودن، خیلی هیله پیله به قول معروف نداشتند و اینا، می آمدن با مسلمان ها که می نشستن می گفتن که بله چنین چیزی در تورات ما هست و اینا شنیدیم و از علما اینا. حالا اینا اومدن به اینا میگن چرا این کارو میکنید؟ چرا میرید برای اونا بیان میکنید؟ بهانه به قول من رو سوژه دست اونا بدید اینا. که این معلوم میشه اهل کتمان بودن. میگه این افراد اینجوری هستند. کسانی که اینجور هستن کتمان میکنند، اینا دیگه امیدی به این که بخوان به راه حق بیان چیه؟ نمیان. چون بله یه وقت به قول این نفر میگه کسی اگر واقعا خواب باشه میشه بیدارش کنی، ولی اگر کسی خودشو به خواب زده باشه، خب هر چه سر و صدا کنی اینا اصلا دیگه ترتیب اثری نمیده. حالا اینا خب اینا یه وقت هست که حقیقت نفهمیدن، خب یه کسی بیاد باشون صحبت کنه، توضیح بده، ارشادشون کنه، اینا به راه میان. ولی کسی که فهمیدن و باز مخالفت میکنن.
اینجا یه جوری هم داره میگه اگه حق رو فهمیدید مخفیش نکنید، کتمان نکنید. شاید اگر اونها اون موقع کتمان نمی کردن، الان پیروان مسیحیت و یهودیتی وجود نداشت، شاید همه به اسلام رجوع میکردم و مراجعه میکردم و به سمت اسلام میومدم، ولی وقتی جلوی حق رو گرفتند این حق بر اونها آشکار نشد و گمراه شدند.
همینطوره. یک عامل انحراف فقط مخصوص بنی اسرائیل هم نبوده، در همه فرق این هست دیگه. همین مذاهب مختلفی هم که الان در اسلام هست، اگه واقعا همه دنبالی باشن که حق رو بفهمن، خب بسیاری از این اختلافات برطرم. این که حالا میره هی باقی مونده، این از هم مثلا بنده با یه کسی دارم مباحثه میکنم و هم بحثم یا دو نفر، اگر این خصلت در وجود من باشه که اگه وقتی که فهمیدم حقه بگم حق با توست، اما یه وقتایی نه، میگه غرورش اجازه نمیده، میگه اگه من بگم ممکنه من پیش او چی بشم دیگه، سرسیکسته. حالا که نه، اگر انسان اتفاقا اقرار به حق بکنه عزیز میشه و این باعث میشه، این باید آدم مراقب عرض کردم اینا درسه برام، خدای متعال نخواسته فقط همینا رو بیان. البته این هست که ما بنی اسرائیل رو بشناسیم، بدونیم چه جور آدمایی بودن، یهودیان رو معلومه چه خصلتایی، اما این نکته هم در ما چه برام هست که مواظب باشیم ما به این صفات نادرست و اینها گرفتار نشویم. خدای تو را قسم میدهیم به نورانیت قرآن کریم، پروردگارا که ما را تابع حق و کسانی که در برابر حق خاضع هستیم قرار بده و ما را از غرور و تکبر و اینها پاک و منزه بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما، استفاده کردیم و بهره بردیم. من مطمئنم که شما بینندگان عزیز هم بهره لازم رو بردید و باز هم تأکید میکنم حتما در مجازی ما رو دنبال کنید، سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو جستجو بفرمایید و صفحات این شبکه در پیام رسانهای مختلف وجود داره، میتونید عضو بشید و ما رو با نظرات خودتون دلگرم کنید و اگه نکته به نظرتون میرسه برای ما ارسال بفرمایید و ما را از دعای خیر خودتون تو این شب‌های سوگواری بی بی دالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محروم نفرمایید، که همکاران ما دلگرم به دعاهای شما هستند. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم، در پناه حق باشید، خدا نگهدارتون.
مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.